سلام و درود،
سلام
به
و درود
همه شما،
به همه شما خوبان.
صدای حیاته که با شما سوه کلامه، که با شما هر هفته شاهی، با عشق و انرژی با شما. صدای حیاته که با شماست، مشته نجاته که با شماست، هر هفته با هم میشنویم کلام خدا من. صدای حیاته که با شماست، روح کلامه که با شماست، هر هفته شاهی، با عشق و انرژی با شما. صدای حیاته که با شماست، مشته نجاته که با شماست، هر هفته با هم میشنویم کلام خدا من.
سلام و درود به همه شما خوبان. صدای ما رو از پادکست برگزیدگان برنامه صدای حیات میشنوید. با فصل چهارم اپیزود دوم در خدمت شما هستیم. این اپیزود رو در دیماه سال 1400 شمسی مقارن با ژانویه 2022 میلادی میشنوید. برای تماس و ارتباط با ما از طریق ایمیل info@برگزیدگان.net و شماره تلفن 2090-537-691-2512 میتونید با ما در تماس باشید. پیشنهادات خودتون رو، انتقادات خودتون رو و فایل های صوتی شهادات خودتون رو میتونید برای ما بفرستید. این اپیزود رو گوش بدید، اگر خوشتون اومد و دوست داشتید برای دوستان دیگه خودتون هم بفرستید. یک حمایت بسیار ساده و در عین حال مؤثر، چون هنوز هم بسیاری پادکست های فارسی رو یا پادکست فارسی رو نمیشناسن. پس اطلاع رسانی شما میتونه اونها رو هم روشن و آگاه بکنه. هر صبح پلک هایت فصل جدیدی از زندگی را ورق میزند، اما ستر اول همیشه این است: خدا همیشه با ماست. صبح همه دوستان و همراهان عزیزم به خیر و شادی. با هم به استقبال صدای حیات امروز میریم. خداوندا شکرت میکنیم برای روزی که ما عطا کردی و همچنین شکرت میکنیم برای فرصت تازه‌ای که برای زندگی کردن به ما ارزانی داشتی. بریم و قبل از هر چیز یک سرود زیبا با همدیگه میشنویم و برمیگردیم.
لحظه نامم پیش رویم. نام قدوست حیات است و قیامت ای خدایم.
آه با ایمان به تو هرگز نمیرم در حیاتم.
یا من
نام قدوست پلی بین زمین و آسمان هاست. تو نجاتم داده ای در نام تو بالا به سماشا.
نام قدوست عظیم است، بس بزرگ است، بس بلند، تا همان نور جهانی بحر کورانی چمن، تا همان نور جهانی بحر کورانی چمن.
تو همان نور جهانی بحر کورانی چو من. خدا رو شکر میکنیم برای این فیض بزرگ و عظیم که باعث شد از اون ظلمات و تاریکی روحانی آزاد بشیم، و نه تنها فقط آزاد بشیم بلکه خداوند چشمان ذهن و جان ما رو باز کرده تا به قول پولس رسول بدانیم که امید دعوت او چیست و کدام است دولت جلال میراث او در مقدسی. کار زیبایی بود با عنوان یاور من. خیلی اتفاقی به این سرود برخوردم چون به بافت برنامه ما هم میخورد، اما متاسفانه اسم خواننده اون رو نمیدونم. اگر شما آگاهی دارید یا میشناسید لطفاً برای ما بنویسید. با ما بمانید، به ایران مسیحی فصل دوم خواهیم پرداخت. خب همونطور که در فصل قبل این رو گفتیم، شروع و آغاز مسیحیت در ایران باستان که شامل یک قلمرو بسیار متفاوت و گسترده نسبت به امروز بود، از زمان پادشاهان اشکانی در ایران شروع شد. مطمئناً شروع تاریخ کلیسا به اتفاق بسیار بی‌نظیر روز پنتیکاست یا عید پنجاهم یهودیان در قلب شهر اورشلیم مربوط میشه، جایی که رسولان مسیح برای اولین بار روح القدس رو دریافت میکنن و مأموریت عظیم کلیسای رسولان از اون لحظه به بعد شروع میشه. بر طبق گزارش کتاب اعمال رسولان در عهد جدید، یهودیانی که از سرزمین پارس یا ایران قدیم برای انجام مراسم مذهبی خودشون به شهر اورشلیم آمده بودند، از پارتها، مادها و ایلامیان بودند. این گروه از یهودیان اولین دسته‌ای بودند که بشارت و صدای ایمان مسیحی رو از پتروس رسول در همان روز پنتیکاست شنیدند. و زمانی که از رسولان پرسیدند که حال ای برادران باید چه کار بکنیم، پتروس به اونها میگه که توبه کنید و هر یک از شما به جهت آمرزش گناهان به نام عیسی مسیح تعمید گیرید و عطای روح القدس را خواهید یافت. بر طبق چیزی که کلام خدا در همین کتاب اعمال رسولان میگه، تخمیناً 3000 نفر از یهودیانی که از سراسر دنیا و از اقوام مختلف بودند، من جمله از اقوام ایرانی که نام برده شد، در اونجا به بشارت مسیح ایمان میارن، توبه میکنن و به نام عیسی مسیح تعمید میگیرن. مطمئناً این یهودیان اولین دسته از ایماندارانی بودند که وقتی به وطن خودشون برگشتند، اراده اونها این بود که این پیغام نجات بخش رو با سایر ایرانیان تقسیم بکنند. چگونه شما در یک نجات به این عظمت سهیم بشی اما نخوای شادی اون رو و قوت نجات بخش این پیغام رو با دیگران تقسیم نکنید. مخصوصا این که در قرن اول میلادی یک غیرت بسیار زیاد و یک شهامت بسیار زیاد برای بشارت این انجیل وجود داشت. پس با این حساب میتونیم با احتمال فراوان بگیم که مسیحیت در فلات ایران در میان اقوام آریایی از همون قرن اول رایج شد، اما شاید نه به اندازه نواحی مردمانی که سوریانی زبان بودند. برای تایید پیشرفت مسیحیت در میان اقوام آریایی میتونیم به چند تا مسئله اشاره بکنیم. اولین مسئله غیرت بشارتی بود که در رابطه باهاش صحبت کردیم که در عهد رسولان بر مسیحیان حکم فرما بود و اساس این غیرت و اشتیاق هم جز فرمان مسیح نبود که به شاگردان داده بود، مبنی بر این که باید به تمام دنیا برن و جمیع خلایق رو به انجیل موعظه بکنن. مطمئناً با یک چنین غیرتی محال بود که شاگردان اعلام بشارت انجیل رو فقط به دنیای یونانی رومی محدود کرده باشند. دومین مطلب اینه که جوامع یهودی از زمان اسارت بابل در بین النهرین و فلات ایران وجود داشتند و اولین هدف شاگردان و پیروان مسیح در قرن اول مخصوصا اعلام مژده آمدن مسیح موعود به قوم وعده یعنی یهودیان بود. مخصوصا اینکه میدونستن نمایندگانی از این سرزمین در روز پنتیکاست و در اون واقعه بسیار بزرگ حضور داشتن و حتی توبه کردن و ایمان آوردن. مقطع بعدی یا عامل سوم مسئله زبان بود، چون زبان رایج در بین النهرین اشکانی زبان سوریانی آرامی بود، یعنی همون زبانی که رسولان و شاگردان یهودی باهاش صحبت میکردن. به همین دلیل هم نزدیکی زبان و فرهنگ باعث شده بود که پیغام نجات بخش انجیل به این نقاط هم برسه. در بخشی از کتاب اعمال رسولان اومده که مسیحیت به دمشق و انطاکیه رسیده بود و اتفاقا یک کلیسای بسیار قوی در اونجا بنیاد گذاشته شده بود. به طور مثال هرگز نمیخونیم که چه کسی برای اولین بار پیغام رو به انطاکیه یا به دمشق رسون. برای واضح تر دیدن این مسئله بیایم به کتاب اعمال رسولان باب 11 آیه 19 هم نگاه بکنیم. و اما آنانی که به سبب اذیتی که در مقدمه استیفان برپا شد متفرق شدند تا فینیقیا و قبرس و انطاکیه میگشتند و به هیچ کس به غیر از یهود و بس کلام را نگفتند. بخشی که براتون خونده شد مربوط به زمانیه که استیفان که یکی از ایمانداران مسیحی همان دوره بود به دست یهودیان متعصب سنگسار میشه و به شهادت میرسه. با پیشرفت پیغام انجیل در شهر اورشلیم یهودیان متعصب که این رو یک خطر برای خودشون محسوب میکردن و بعد از شهادت استیفان وقتی این فشار و جفاها بر کلیساها بیشتر میشه چاره‌ای جز ترک اورشلیم و پناه بردن به شهرهای دیگر رو نداشتن. در واقع آغاز جفاهایی که بر کلیسای راستین مسیح قرار گرفت باعث پیشرفت و پیشبرد پیغام انجیل و تأسیس کلیسا در سایر کشورها و در سایر نقاط دنیا شد. میتونید در این قسمت اعمال رسولان بابهای 8، 9 و 11 این کتاب رو مطالعه کنید. بسیار خوب، ممنون از این که تا به این لحظه با ما همراه هستید. یک سرود رو با هم دیگه میشنویم، دوباره برمی‌گردیم.
که تموم عالم پیش هیبتش یه ذره است، همه دریاهای دنیا میونه دستاش یه قطره است، اونی که اسم عجیبه نام پر جلال هستم، اومده با من بمونه تا ابد میگیره دستم، اون که رو دوشش گرفته بار عصیان و خطامو، با خون پاکش پوشونده رنگ زشت گناهامو، پشرا تنها بمونم بی سر و سامون و بی کس، وقتی میدونم همیشه واسه من فریاد رسید هست. با نام قدوس و پاکش تو دل توفان میرونم، باز میشم درای بسته وقتی اسمشو میخونم، دیگه هیچی کم ندارم تا خداست رفیق و یارم، پیروزم بر شر و شیطان چون که من مسیحو دارم، چون که من مسیحو دارم.
آمین. فریادرس بود که با صدای جوزف هوسپیان با هم شنیدیم و امیدوارم شما هم از شنیدنش لذت برده باشید. بله، مردم آریایی که در فلات ایران زندگی می کردن متعلق به طایفه های مختلفی بودند، مثل مادها، پارسها، پارتها. البته اگه اینها واقعا آریایی بوده باشند و مردم گیلان و مازندران یا حاشیه دریای خزر، هر کدوم از این طایفه ها زبان و فرهنگ و عقاید خاص خودشون رو داشتن و برای مبشرین اولیه بسیار هم سخت و دشوار بود که بتونن پیغام خودشون رو به سرعت و با زبان و فرهنگ این طوایف انطباق بدن. مردم امپراتوری روم از هر نژاد و فرهنگی که بودن بعد از لااقل 3 قرن سلطه یونانیان و رومیان به نوعی به یک پارچگی نسبی در زمینه عقاید مذهبی خودشون رسیده بودن. الان براتون عرض میکنم که این به چه شکلی اتفاق افتاد. رب و نوعها یا خدایانی که مورد پرستش این مردمان بودن یک جورهایی با همدیگه تداخل داشتن، به این معنی که رومی ها خدایان یونانی رو با نامهای جدیدی که بر اونها گذاشته بودن جذب فرهنگ خودشون میکردن، یا خدایان مصری در خارج از مصر مورد عبادت قرار میگرفتن، یا حتی میترا یا همون مهر که ایزد مشهور ایرانیان بود مورد پذیرش و استقبال خیلی زیاد از سمت روم قرار گرفت. نفوذ فرهنگ و فلسفه یونانی باعث شده بود وقتی مبشرین اولیه مسیحی درباره مقوله هایی مثل تجلی خدا یا پسر خدا حرف می زدن، برای اون شنوندگان خیلی غریب و بیگانه بود، چون توده مردم آریایی فلات ایران با یک چنین مفاهیمی هیچ گونه آشنایی نداشتند. به همین خاطر اونها باید یک زبان مشترک برای انتقال پیغام خودشون به این مردم پیدا می کردن. به نوعی با همه این اوصاف در 2 قرن نخست میلادی مسیحیت باید در مناطق سوریانی نشین امپراتوری اشکانی گسترش بیشتری داشته باشه. در سال 1909 میلادی یک سرودنامه کشف میشه که به زبان سوریانی شرقی نوشته شده. مشخص بود که یک مسیحی اون رو نوشته و به باور باستانشناسان و محققان این سند مربوط به اواخر قرن اول میلادیه. حال در کلیسایی که تحت قلمرو اشکانیان بوده چهره‌های برجسته زیادی هم بودن، اما در رابطه با برجسته ترینشون میتونیم از فردی به نام باردیسان نام ببریم. اون نجیب زاده‌ایه که در زمان خودش شاعر و یک فیلسوف بسیار محبوب هم بوده. والدینش به دلایل سیاسی به شهر ادسا پناهنده میشن و در علوم یونانی و پارسی و سوریانی دانش کسب میکنه و در سن 25 سالگی هم به عیسی مسیح ایمان میاره. به خاطر علاقه و اشتیاق بسیار زیاد به ایمانش به زودی به منصب شماسی گمارده میشه و بعد از اون هم تبدیل به یکی از رهبران برجسته کلیسا در دوره حکومت اشکانی میشه. نفر بعدی که به عنوان یکی از متکلمان برجسته اون دوره به شمار میرفت در کلیسایی که در شرق تأسیس شده بود، یک فرد سوریانی زبان با نام تاتیان. او در سال 150 میلادی برای تحصیل الهیات به روم میره و در محضر شخصی به نام جوستین که در تاریخ به جوستین شهید معروفه مشغول تحصیل میشه. تفاوت‌های عملکرد تاتیان نسبت به عملکرد باردیسان این بود که باردیسان فلسفه یونانی رو وارد کلیسا کرده بود، اما تاتیان سعی کرد که بیشتر خود کتاب مقدس رو وارد کلیسا بکنه. یکی از کارهای برجسته ایم که انجام داد زمانی که تحصیلاتش تمام میشه و میخواد که به زادگاه خودش مراجعه بکنه، در طول مسیر کلیساهایی رو میبینه که از اناجیل مختلفی مثل انجیل توما یا کتاب اعمال توما استفاده میکنن و برون میشه که اون به جای این اناجیل مختلف یک کتاب مشترک به زبان سوریانی از هر چهار انجیل متا، مرقس، لوقا و یوحنا تهیه بکنه. از ویژگی های خوب این اثر هم این بود که به زبان سوریانی تهیه شده بود و مسیحیان سراسر بین النهرین میتونستن به راحتی ازش استفاده کنن. تاتیان اسم این اثر رو دیاتسارون میذاره، به زبان یونانی به معنی از هر چهاره که نمادی از هر چهار انجیل معتبری بود که وجود داشت. عزیزان و همراهان گرامی، بسیار خوشحال هستیم از اینکه صدای حیات رو میشنوید. یک استراحت کوتاهی خواهیم کرد. سرود منجی نیکو از گروه پرستش آوای روح رو با هم میشنویم و دوباره برمیگردیم.
ای منجی نیکو، وقتی تو با ماهی ظلمت ندارد هیچ بر قلب من راهی، ظلمت ندارد هیچ بر قلب من راهی. ای شاه مهراگین، در تو نباشد کین، ذات مرا چون خود بگردانم می نمی، ذات مرا چون خود بگردانم می نمی. جاویدان جاویدان جاوید، بحر تو باشد در دلم امید. جاویدان جاویدان جاوید، بحر تو باشد در دلم امید. پرتو فیضت آسمان را گسست، آمد آمد بر قلب من نشست. در عمق جانم کاش دانه ایمان را چون گل جوان زد از مهر تو یارا. در عمق جانم کاش دانه ایمان را چون گل جوان زد از مهر تو یارا. عیسی جان پناه و حامیم من در جفاها، عیسی تو این نورم در این آماج ظلمتها. جانا من ز تو قلبی پر از امید دارم، هرگز میفتم تا تو منجی مرا ای شاه بی همتا. همه شور من ز تو عیسی، سرور من ز تو عیسی، امید ماندن ز تو خداوند عیسی.
به ره تو شاد و بی‌پروا، ز دریا صخره و صحرا گذرم با عشق تو خدا بندی سا. همه شور من ز تو ایسا، سرور من ز تو ایسا، امید ماندن ز تو خدا بندی سا. به ره تو شاد و بی پرواز، دریا صخره و صحرا گذرم با عشق تو خدا بندی سا. ایسا ای عشق بی همتا، در تو زوالی نیست، در سایه فیض تو غم را جایی نیست، در سایه فیض تو غم را جایی نیست. ای بی کران بخشش، تو دور کن لغزش، با جان من آمیز تو قوت بخشش، با جان من آمیز تو قوت بخشش. همه شور من ز تو ایسا، سرور من ز تو ایسا، امید ماندن ز تو خدا بندی سا. به ره تو شاد و بی پروا، ز دریا صخره و صحرا گذرم با عشق تو خدا بندی سا. همه شور من ز تو ایسا، سرور من ز تو ایسا، امید ماندن ز تو خدا بندی سا. به ره تو شاد و بی پرواز، دریا صخره و صحرا گذرم با عشق تو خدا بندی سا.
پس همونجوری که قبلا اشاره کردیم، مسیحیان سوریانی زبان غیرت بشارتی بسیار فراوانی داشتند و پیغام انجیل رو در اکثر نقاط مشرق زمین اشاعه دادند. طبق روایات و بر اساس یافته‌های تاریخی با یک قطعیت نسبی میتونیم بگیم که مسیحیت در دوره اشکانیان در مناطقی مثل کردستان، گیلان، ارمنستان و حتی شمال کشور افغانستان، سواحل خلیج فارس، آسیای مرکزی و حتی در میان قبایل ترک و مغول توی هندوستان و حتی تا به سرحدات کشور چین هم انتشار یافته بود. خب به گواه تاریخ، سلسله اشکانیان که مسیحیت در اون رشد چشمگیری داشته، توسط قیام و شورش اردشیر بابکان در سال 224 میلادی از بین میره و آغاز حکومت شاهان ساسانی به مدت 40 یعنی 40 رو برای سرزمین ایران رقم میزنه. اردشیر و همه شاهان ساسانی سیاستی رو دنبال میکردن که در ایران امروزی هم همچنان وجود داره، یعنی اتحاد دین و سیاست. یعنی اونها هم میگفتن که حکومت و دین نباید جدا از همدیگه باشه. پس لاجرم طبیعیه که پیروی و تبلیغ سایر عقاید مذهبی اگر در یک چنین مملکتی غیر ممکن نباشه، لااقل بسیار دشوار خواهد. در ادامه چنین شرایطیه که مسیحیت در قلمرو ساسانی موجودیت خودش رو ادامه میده تا اونجا که تبدیل به یکی از ادیان مهم در این قلمرو میشه. شاپور اول جنگ‌های زیادی با امپراتوری روم داره و در نهایت هم در سال 260 میلادی روم رو به رهبری والریان شکست میده و هم مردم بین النهرین رو و هم سربازانی که اسیر کرده بود رو به سرزمین شوش میاره و اونها رو وادار میکنه تا شهر جدیدی رو با نام گندیشاپور یا جندیشاپور بسازن که در زمان خودش تبدیل به یکی از مراکز مهم علمی و پزشکی دنیا میشه. البته این یک عملکرد طبیعی و معمول در بین پادشاهان بوده که هر سرزمینی رو که تصرف می‌کردند مردم اون دیار رو به عنوان اسیر از اونجا کوچ می‌دادن و به کشور خودشون می‌بردن تا بتونن در اون مناطقی که می‌خواستن آبادانی ایجاد بکنن از اونها به عنوان نیروی کار استفاده بکنن. یکی از شهرهای مهمی که در این دوره تصرف شد و یک شهر مسیحی نشین تقریبا بود، شهر انتاکیه بود. همونطور که میدونیم شهرهایی مثل افسوس یا انتاکیه یکی از پایگاه‌های مهم مسیحیت حتی در دوره رسولان محسوب میشد. یکی از مورخان به نام ایرانی به نام محمد طبری احداث و بنای ساختمان شادوران شوشتر رو به این اسیران رومی نسبت میده و پیداست که این آرامیان مسیحی در نواحی دیگه خوزستان هم زندگی میکردن و این نوع مهاجران هم بودن که در خاک ایران کلیساهایی رو تشکیل دادن. داستانی هم هست که میگه شخصی به نام دیمیتریانوس اسقف و شبان انتاکیه بوده که در میان اسرایی که از انتاکیه آورده بودن حضور داشته و حتی اسیران مسیحی ازش میخوان که توی جندیشاپور هم شبانی و رهبری اونها رو به عهده بگیره. یکی از شهرهای مهم مسیحی نشین در زمان ساسانیان شهری به نام سلوکیه بوده که در نهایت پایتخت دوره ساسانیان هم میشه. این شهر در نزدیکی بغداد امروزی قرار داشته. در کنار این شهر محله جدیدی بنا شد به نام تیسفون که در اسناد تاریخی به نام سلوکیه تیسفون نامیده میشه. اعراب هم اون رو مدائن مینامند، یعنی شهرها. این خودش گواه بر بزرگی و آبادی این شهر مطمئنن داشته. در یک محله قدیمی شهر یعنی توی سلوکیه مسیحیان سوریانی زبان زیادی بودند که زندگی می‌کردند. حتی روایات تاریخی در این دوره در سال 260 میلادی از تأسیس کلیسایی به نام بیتلاپات که نام دیگه جندیشاپور بوده در داخل همون شهر به ما خبر میده. خب همراهان گرامی، خداوند بهتون برکت بده. ممنون از اینکه شنونده صدای حیات هستید. همچنان با ما باشید، جایی نرید. میریم یک استراحت کوتاه میکنیم و دوباره برمیگردیم.
I'm
خب از هرچه بگذریم شنیدن سخن دوست خوشتر است. بیاییم با هم از حکایت کسانی بشنویم که مثل من و شما از بالا و پسیهای این دنیا به فیض خدا عبور کردند، با قوت عظیم خدا بر اون ترسها و شکها غلبه پیدا کردند، زمانی که در ناممکنها بودند، در بنبستهای این زندگی قرار گرفته بودند، همان عیسایی که در انجیل میگه من در هستم، خود او همان دری بود که در اون ناممکنها برای ما راه رو باز کرد. صدای حیات میخواد همون روزنه و دریچه‌ای باشه که صدای ایمان و شهادت شما رو به گوش برادران و خواهران عزیزی بسپاره که شاید به تازگی پیغام نجات بخش انجیل رو شنیدن، هنوز با ترسها، هنوز با شکهای خودشون در حال دست و پنجه نرم کردن هستن. مطمئنن شنیدن این شهادتها و کارهای بزرگی که خدا در زندگی تک تک شما انجام داده میتونه کمک بسیار بزرگی برای این عزیزان باشه. یک مسیح حقیقی اصلا کاری جز شهادت دادن نداره. ابتدا با زندگیمون و با رفتارمون و سپس با زبانمون ما باید کار بزرگی که خدا در زندگی ما انجام داد رو شهادت بدیم و اون رو با دیگران تقسیم بکنیم. پس لطفاً گوشی های خودتون رو بردارید و شهادت خودتون رو به صورت فایل صوتی از طریق ایمیل info@برگزیدگان.net و شماره تلفن 2090-537-691-2512 برای ما بفرستید. بریم و به صدای ایمان این هفته گوش کنیم. با سلام خدمت همه شنوندگان محترم، به بخش صدای ایمان میرسیم. در خدمت یک برادر بسیار عزیز هستیم. میخواییم که داستان زندگی و ایمانش رو از زبان خودش بشنویم.
درود بر همه شما عزیزان. من ویلیام هستم و مثل خیلی از ایرانیای دیگه که مسیحیت روی میآورن، من هم با یک پیشینه مسلمونی، چون که از یک خانواده مسلمون به دنیا اومده بودم، پا به این عرصه گذاشتم. الان 7-8 سالی میشه که در ایمان به مسیحیت زندگی میکنم.
مرسی برادر عزیز، ممنون از این که دعوت ما رو پذیرفتی. و چه اتفاقی افتاد که با پیغام انجیل آشنا شدی؟
بله برادر، بنده از طریق پدر خانومم بشارت انجیل رو شنیدم و این رو هم نباید کتمان کرد که من قبل از اینکه با پیغام انجیل آشنا بشم حدود 6-7 سالی بود که اصلا کلا بیدین شده بود، اما هرگز حضور خدا را انکار نکردم و یک جوری مثل یک گم شده دنبالش میگشتم تا اینکه به انجیل رسیدم و بشارت پدر خانومم و اتفاقات اینچنینی که تا اینجا رسیدم.
خب چه چیزی در پیغام انجیل براتون اونقدر برجستگی داشت که حاضر شدید ایمان مسیحی رو به عنوان زندگی جدید خودتون بپذیرید؟
اولش، مرحله اول، واقعیتش این بود که بر حسب کنجکاوی و کاوش کردن دنیای دیگه از خداشناسی، یعنی من میگفتم حالا ببینم مسیحیت چی میگه، چه بهتر امروز پدر خانومم در این ارتباط میتونه کمکم کنه. یک نگاه تحقیقاتی به این قضیه داشتم که رفته رفته هرچی پیش رفتم عاشق مسیح و احکامش شدم. به نظر من هیچ انسانی که صاحب عقل سلیم باشه نمیتونه این نوع کار کنه و رد کنه.
خب بگذار که من این سوال رو اینطور ازت بپرسم، کدوم بخش از انجیل و پیغامش بود که برات جلب توجه کرد؟ آیه‌ای بود؟ بخش خاصی بود؟
بیایید نزد من ای همه گران باران و زحمت کشان که شما را آرام میدم. این واقعا مورد تمرکز من قرار گرفته. آیه یک جوری واسه من برجسته شد بردن، کما اینکه اون موقع میگم شناخت نداشتم، چیزی نمیدونستم، حالا نمیدونم از طریق روح خداوند بود، هرچی بود این آیه واسه من برجسته بود و من واقعا بار سنگینی رو خودم داشتم.
بسیار خوب، در رابطه با اون بخشی صحبت کردید که در انجیل متی مسیح یک فراخوان داره میده و میگه بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، زیرا من به شما آرامی میدم. یک سوالی که شاید برای شنوندگان ما که بخشیش به هر حال میتونن مسیحی باشن و بخشیش هم اصلا شاید مسیحی حتی نباشن یا در شرف ایمان آوردن هستن، هنوز توی اون بایدها و نبایدهای خودشون هستن، ببینید بیاییدهای زیادی رو ما تو مذاهب مختلف داریم. مطمئناً همه مذاهب دنیا که مخصوصاً بر روی حول محور شاید شناخت خدا و عرفان انسانی و همه اینها داره میچرخه، یک دعوت از انسان داره، همه این صدای بیایید رو دارن، ولی در این بیایید مسیح چه چیزی وجود داشت که برای شما در واقع تأثیر گذارتر بود یا براتون به نوعی بیشتر جلب توجه کرد؟
نکته برجسته من اینه که حتی شبیهش هم نبود، یعنی هیچ قدرتی، هیچ راهی مثل مسیح نیست. چرا نیست؟ مسیح جانش رو در راه من داد زمانی که گناهکار بودم. هیچ کس این کار نمی کنه رو زمین. وقتی که بهش ایمان میاری اون تو رو همونجوری که هستی اول قبول داره، میپذیرتت. من یه مثال بزنم، خالی از لطف نیست، وقتی که اون زن فاحشه رو بردن انداختن، با اینکه همه احکام مذهبی بر علیهش بود، عیسی مسیح هم انکار نکرد که اون خطا کاره، ولی بله، گفت هر کسی گناهی نکرده اولین سنگو بزنه. و جمله پایانی عیسی مسیح واسه من خیلی عالیه که میگه بلند شو که من هم به تو حکم نمیدم، ولی بعد از این گناه پس با به همون شکل قبولش کرد علی رغم اینکه گناه رو تکرار نکرد.
پس میتونیم بگیم در مسیح خدا ما رو با همین ضعف ها و با همین باری که داریم ما رو میپذیره، چون تنها کسی که میتونه اون بار گناهان رو برداره فقط و فقط اونه.
بله، عیسی مسیح خودش میگه بروید و معنای این کلام رو بفهمید، من نیامدم تندرستان بلکه بیماران را. اصلا مسیح واسه کجای دنیای اینجور فراخوانی داد؟ حتی شبیهش هم نیست.
خب بعد از این که ایمان آوردید چه اتفاقی افتاد برادر؟
ایمان آوردم و رفته رفته با این آیات که دارم میگم بر میخوردم بهشون، به احکام مسیح، بکر و عالی بود برام. یه بحثه و اینی که من در طول مسیر ایمانیم دوباره به یک شکاف بودم، یعنی همه چی همینطوری گل و بلبل هم نمود. زمانی که نو ایمان بودم و حس تازگی رو داشتم، رفته رفته خب توی کلیسای تسلیسی بودم، رفته رفته به اون سمتی رفتم که دیگه سوالم خوب نبود. تعالیم یک جوری بود که من رو حقیقتا ارضا نمی کرد. حالا یه بحث این که شهادت زبان با اعمالشون زمین تا آسمون یه بحثه، ولی بحث اصلی من اینه که اونا حتی اون الفبای تعلیم رو هم آنچنان که باید نمی دونستن انتقال بدن. و من این رو با اون درک پایینی که داشتم، چون آنچنان قوی نشده بودم در انجیل، ولی نسبت به همون درک پایینم احساس میکردم اینو یک جای کارش بوده. که مثلا زمانی که همین موضوع ساده تعمید وقتی میومده میگفتیم که در اعمال رسولان یادمه خانوم هم این کار رو کرد، جا آیه رو برد و به یکی از اون خادمین اون کلیسا نشون داد که اعمال 2:38 رو نشون داد که به نام عیسی مسیح تعمید بگیرید و یک سری آیات دیگه. اونجا برگشتن به خانوم من گفتن و به من گفتن شما اصلا چرا درگیرین آیاتین؟ مگه نجات شما در این آیات؟ خب من اونقدر پخته نبودم که اون لحظه جواب بدم، ولی دلم ریش شد حقیقتا. گفتم یعنی چی؟ اینا هم دارن همون تفسیرهای مدل خودشون رو میخوان داشته باشن. میگم از این دست اتفاقات تعلیم بعد گفتم خب یارو نمیتونه بشینه به من توضیح بده موضوع تعمید رو توی همین الفبا، من چجوری میتونم باش ادامه بدم؟ این دیگه فقط ببندیش بذاری کنار درست نیست. من یک سوال کتاب مقدسی دارم، خب یک جواب کتاب مقدسی و از این دست اتفاق.
پس به سوال بعدی میرسیم، اینکه شما یک مسلمان زاده بودی، مسیحی شدی، وارد مشارکت با یک کلیسای تسلیسی شدی و از اون فرقه هم خارج شدی، چه اتفاقی افتاد دقیقا برادر؟
ببین من دارم این تعالیم رو میبینم و کسی نمیتونه به من این رو بفهمونه و هیچی که نمیخواد بفهمونه میخواد سرسری ازش بگذره. خب و یکی دوتا نبود، قسمت دومش موضوع تسلیس بود، اون حالت سه خدایی. شاید خیلی ها رو راضی میکردم با توضیحاتشون، ولی من ابدا راضی نمیشدم. ببین یعنی یک موضوع پر از ابهام بود. من اگر میخواستم کنار بیام با اونها، سر خودم رو شیره بمالم، ریاکارانه یک باور شیرینی از خودم به اونها نشون میدادم، ولی هرگز نتونستم برادر شاید با این قضیه کرد.
خب ببینید، شما داشتید از طریق یک شبان یا خادم کلیسا این تعالیم رو میشنیدید، چه میشد که این رو قبول میکردید؟ همون جوری که میگن تسلیس یک رازه، شاید در طولانی مدت این راز برای شما باز میشد.
بله میگفتن این نمیتونست اینجوری باشه، ببخشید این خیلی مضحک به نظر بود. یعنی من میام یک چیز من درآوردی از خودم در میارم، من میام واژه خدای پسر رو استفاده میکنم، یک واژه‌ای که هیچ جای کتاب مقدس نیست، بعد بیام بشینم در انتظار کشف اون در اون کلام. ما یعنی چی؟ این شاید عوام فریبیش عالی بود این صحبت که وایسا واسط یک روزی مکاشفه میشه این قضیه.
خب اون مرجع و مقیاسی که باعث میشد که اون تعالیم غلط رو بتونید تشخیص بدید اصلا چی بود؟
برادر این تعالیم یک قسمتش تفسیرهای شخصی بود و من با نسبت به مشاهداتی که از کلام و انجیل داشتم تو اون مستردات یک چیز دیگه، یعنی همیشه اینا با هم در تضاد بودن و وجود یک نبی اثبات شده فقط میتونست که این قضیه رو درست درمون کنه. البته واسه کسی که واقعا جوینده حقیقته، مثلا افراد علارغم تعالیمی که میدادن ولی به کرات تضاد بود بین گفته هاشون تا تا اون چیزی که واقعا در کلام است. شما وقتی کتاب مقدس رو میخونی، خدا میگه کشفش رو، مکاشفه کلامش رو کاری نمیکنه جز این سر رو به دست انبیا بده. قطعا که اشعیا هم در زمان خودش، ارمیا، حزقیال و خیلی های دیگه اینا مکاشفاتی داشتن برای زمان خودشون، همونطوری که در زمان ما خداوند این کار بزرگ رو به انجام رسوند در این عصر که به واسطه یک نبی اثبات شده ما بتونیم مکاشفه کلام و مکاشفه تعالیم رو داشته باشیم.
خب ادامه این شهادت رو به هفته بعد موکول میکنیم. مطمئناً اتفاقهای خیلی جالبتری در راه است. خب به پایان آمد این دفتر، لیک حکایت همچنان باقی است. ادامه این برنامه رو به هفته بعد موکول می‌کنیم و می‌خوام به دوستان ایرانی و فارس زبان مسیح خودم خاطر نشان بکنم که خدا یک تشنگی روحانی بزرگی رو در میان فارس زبانان و مخصوصاً ایرانیان به وجود آورده. امیدوارم که شنیدن این پادکست بتونه شناخت شما رو افزایش بده تا بدونید که چطور خدا همون جوری که در گذشته از ایرانیان استفاده کرده، امروز هم از اونها داره برای پیشبرد ملکوت خودش استفاده بکنه. میخوام تشویقتون کنم تا شما هم بخشی از این کار بزرگ خدا و از این حرکت بزرگ باشید و درک شما از این حقایق تاریخی این غیرت رو در شما به وجود بیاره تا بتونید برای دیگر ایرانیان با یک بار روحانی دعا بکنید. خداوند به همه شما دوستان و همراهان عزیز برکت بده. تا هفته بعد همینجا لطفاً مواظب خودتون و عزیزانتون باشید. خدا نگهدار عزیزان.
یه حیاته که با شما سوه کلامه، که با شما هر هفته شاهی با عشق و انرژی با شما، صدای حیاته که با شما مشته نجاته، که با شما هر هفته با هم میشنویم کلام خدا من. صدای حیاته که با شما سوه کلامه، که با شما هر هفته شاهی با عشق و انرژی با شما، صدای حیاته که با شما مشته نجاته، که با شما هر هفته با هم میشنویم کلام خدا من.